دو نوع عقاید
چند تا صفت در مورد خدا اثبات یا نفی میشه. از اون جهتی گفتم همه خلاصه ماسوا الله معلولند و ممکنند و گفتیم واجب یه ذاتیه که هیچ نحوه معلولیتی توش نیست، لذا هر چیزی که باعث معلولیت در ذات بشه بایستی ازش سلب بشه و به مقتضای این که علت خلاصه وجودی همه این ممکنات هست به معنی همون امکان فقری که تو متن برهان بود، لذا صفاتی که مقتضای علیتن باید درش اثبات بشه. لذا این صفاتی که تو این درس دارن مطرح میکنن همش اون صفاتی هن که از همون برهان داره استفاده میشه، چیز جدیدی نیست. لذا میفهمن که حالا خود از متنش هم بخونیم چاره نیست. فهمان که در دروس پیشین گفته شد که مفاد بسیاری از فرامین فلسفی اثبات موجودی به عنوان واجب الوجود است و با زمینه کردن براهین دیگری صفات سلبیه و ثبوتیه ای به ثابت می‌گردد و از مجموع آنها خدای متعال با صفات ویژه خودش که او را از مخلوقات متمایز می‌کند شناخته می‌شود، وگرنه صرف واجب الوجود بودن برای شناختن او کافی نیست. یه مفهوم عقلیه، بله واجب الوجود یه مفهوم، اما خب برای اینکه ما بشناسیمش و صفات دیگرش رو بخوایم واسش اثبات بکنیم نیازمند این هستیم که خلاصه یه سری صفات سلبی و ثبوتی رو واسش مطرح کنیم. زیرا ممکن است کسی گمان کند که مثلا ماده یا انرژی میتواند مصداق واجب وجود باشد یا حالا خیلی چیزهای دیگه، این بوته میتونه مثلا مصداق واجب وجود باشد. از این روی باید از یک سو صفات سلبیه الهی ثابت شود تا معلوم گردد که واجب وجود از اختصاص به صفات مخصوص مخلوقات منزه است و تطبیق بر یکی از مخلوقات وی نشود، و از سوی دیگر باید مثلا حضرت علامه به سیستم مشهور این اشکال رو میگیرید، میگه شما تا حالا داشتید عقل اول رو بیپرستید، شما خدا رو نمیپرستید.
اول کیه؟
حالا میرسیم تشکیک میگه
کیه؟
علامه میگه تا حالا همه حکمای بزرگوار ما داشتن مخلوق اول رو میپرستید، هنوز به تصور خدا نرسیدید و تطبیق بر یکی از مخلوقات وی نشود، و از سوی دیگر باید صفات ثبوتیه الهی ثابت شود تا هم شایستگی او برای پرستش روشن گردد و هم زمینه برای اثبات سایر عقاید مثل نبوت و معاد و اینها فراهم بشه. از برهان گذشته به دست آمد که واجب الوجود نیازی به علت ندارد و او علت برای وجود ممکن است، و به دیگر سخن دو صفت برای وجود واجب الوجود ثابت شد، یکی بی نیازی او از هر موجود دیگری، زیرا اگر کمترین نیازی به موجود دیگری داشته باشد آن موجود دیگر علت او میشه تو اون زمینه، لذا معلولیت در خدا را پیدا میکنه. و دانستیم که معنای علت در اصطلاح فلسفی همین است که موجود دیگری نیازمند به او باشد. علت اونیه که موجود دیگری بهش احتیاج داشته باشه، با امکان فقری دارم میگم تا. و دیگر آن که موجودات ممکن الوجود معلول و نیازمند به او هستند و اون نخستین علت برای پیدایش آنها میباشد. اینک با استفاده از این دو نتیجه به بیان لوازم هر یک از آنها میپردازیم و صفات سلبیه و ثبوتی واجب الوجود را اثبات میکنیم. البته برای اثبات هر یک از اونها براهین متعددی هم تو کتب فلسفی اومده، ولی ما برای رعایت سهولت فراگیری و حفظ انسجام پیوستگی مطالب براهین رو انتخاب میکنیم که ارتباط اونها با برهان گذشته محفوظ بمونه. تقریبا یه نحو ملازمات عامه است دیگه، دقیقاً لوازم برهان اثبات واجب الوجود رو دارن به کار میبرنش. دو تا صفت ثبوتی که مطرح میکنن ازلی و ابدی بودن خود است، و من که اگر موجودی معلول و نیازمند به موجود دیگری باشد وجودش تابع آن خواهد بود و با مفقود شدن علتش به وجود نخواهد آمد. یه بحثی مفصل اشاره تو فلسفه بایستی مطرح بکنید. اینا میگن علت واسه به وجود اومدنه، درست شد؟ بعد میگن عدم العله هم علت واسه عدم المعلوله، درست شد؟ علت یعنی وجود علت به وجود اومدن معلوله. اینو عکس نقض موافق میکنن، میگن عدم العله هم علت واسه عدم المعلول است، موجب کلی. بعد این تسامح داره به خاطر اینکه عدم خب چیزی نیست که علت واقع بشه، لذا علیتی که اونجا مطرح میکنن علیت تسامحی. اینجا هم با همون قاعده استفاده شده، میگن اگر موجودی معلول و نیازمند به موجود دیگری باشد، وجودش تابع آن خواهد بود، با مفقود بودن علتش به وجود نخواهد آمد. یعنی عدم العله علتون خلاصه لعدم المعلول. به دیگر سخن، معلوم بودن موجودی در برهه‌ای از زمان نشانه نیازمندی و ممکن الوجود بودن آن است. همین که شما واجب رو توی مقطعی از زمان چیکار کردید؟ معلومش کردید. این نشون میده که این ظرفی که معدوم بوده علتش محقق نبوده یا یه مانعی داشته واسه تحققش. به هر حال یه بچه نیازی واسهش اثبات میشه تو خورده. و چون واجب الوجود خود به خود وجود دارد و نیازمند به هیچ موجودی نیست، همیشه موجود خواهد بود. همیشه موجود خواهد بودم که قبلا گفتیم تسامح داره. چون همیشه زمان. بدین ترتیب دو صفت دیگر برای واجب الوجود اثبات میشود. یکی ازلی بودن، یعنی در گذشته سابقه عدم نداشته، مسبوق به عدم نیست دیگه. ازلی یعنی که مسبوق به عدم نبود. و دیگری ابدی بودن، یعنی در آینده هم هیچگاه معدوم نخواهد شد. سابقه بر عدم هم نیست، نه مسبوق به عدم، نه سابقه بر عدم. و گاهی مجموع این دو صفت را تحت عنوان سرمدی بیان میکنه. بنابراین هر موجودی که سابقه عدم یا امکان زوال داشته باشه واجب الوجود نخواهد بود و بطلان فرض واجب الوجود بودن هر پدیده مادی آشکار میشه. از همین که پدیده های مادی همشون چی هن؟ مسبوق به عدم هن و بعدن هم خلاصه امکان معلوم شدنشون هست، لذا پدیده های مادی هیچ کدوم واجب الوجود نباید باشن، که این درس رو مفصل بعدن داریم تو نقد خلاصه ماتریالیسم دیالکتیک. این بحث ماده رو دوباره اونجا مفصل خودشون کار میکنن. بسه درست صفات سلبی. پس این دوتا صفت ثبوتی بود و یکی دیگر از لوازم واجب الوجود بساطت و مرکب نبودن از اجزاست، زیرا هر مرکبی نیازمند به اجزایش میباشد و واجب الوجود از هر گونه نیازی منزه و مبرداست. توضیح دادیم دیگه، کل که مرکبه احتیاج به اجزاش داره، با از بین رفتن هر یک از اجزاش کلم دیگه نابود میشه، دیگه عوض میشه، یعنی اون کل سابق دیگه نیست. لذا قوام کل و قوام مرکب به اجزایشه، بهش هم میگن علل داخلی، علل قوام. یادتون باشه تو علت مادی و سوری مدرسه هم عرض شد خدمتون که اینا علل داخلی اشیان، علل قوامشن، که تحلیلش میکردیم به جنس و فصل. همون علل مادی و سوری منطقه 3 رو میگفتیم همون جنس و فصلیه که در منطقه 2 میخواییم بخونیمش کار کنیم. خب
اینجا هنوز اثبات نیمدم که اثبات وحدانیت واجب الوجود بود.
با وحدانیت چی کار نداریم؟ همین که شما را وجود تصور
کردیم برای وحدانیت میگفتن بهتر نبود؟ میگفتن حالا اثبات میکردیم یکیست، حالا این صفات
حالا شاید از سر ترتب مباحثش مشکلی نداشته باشه، ولی بحث اینجاست که این صفات
برای کی میگن؟ برای هر واجب
هر واجب وجودی باید اینجور باشه. هر واجب وجودی که تصور میشه واقعا بی نیاز از همه چیز، بی نیاز از خلاصه همه چیز باشه، این صفات رو باید داشته باشه.
ولی اینکه چند تا میشه
باشه؟ اون بحث بعدی، درس بعدی مفصل اینو کار میکنه. صفات ذاتی و صفات فعلیه رو برسیم انشاءالله اونجا مفصل. نه اینا گفتم مقتضای چیزه دیگه، مقتضای همون برهانه است. یعنی همین که شما واجب وجود رو فهمیدید، لوازم واجب وجود رو ایناست. اگر صفت اضافی بر ذاتش نیست، اینا عینیت دارن، لذا بهش میگیم ملازمات عامه است دیگه. واجب الوجود ذاتاً عین مثلا چیه؟ بساطت، عین مثلا ازلی و ابدی بودن. اینطوری بعدا تو درس بعدی صفات ذاتی و فعلی که بحث کردیم اینا رو نشون میدیم.
ذات خدا رو بهش شناخت
و این صفات ذاتش درس بعدی میشه. آره بابا تو درس بعدی میاد. یکی دیگر از لوازم واجب الوجود بساطت و مرکب نبودنشه، لذا خلاصه جزئی نداره. و اگر فرض شود که اجزای واجب الوجود، خب بعد گفتیم که هر جزئی، چه جزئی که بالفعل جزء و موجوده، چه اجزایی که نه بالفعل موجود نیستن ولی قابل تصور هستند که اجزایش باشن، هر دو خلاصه استحاله داره دیگه در واجب. نظام فهمید که و اگر فرض شود که اجزای واجب الوجود وجود بالفعلی ندارند، مانند دو پاره خط مفروض در ضمن یک خط هستند. خب قبلا گفتیم یه خط فلسفی چیه؟ خط یعنی چی؟
نقطه
خودش چی؟ گفتیم که حجم که تو مواد بحث میشه یه منتها الیه هر طرف حجم میشه سطح. به نحوی که دیگه خودش قابل حجم نیست، حجم بردار نیست، قابلیت تقسیم نداره. درست شد؟ اون میشه صد. بعد صد خود طول و عرض داره دیگه، یه جوری باید منتها الیه صد رو فرض کنید که دیگه طول نداشته باشه، دیگه عرض نداشته باشه، فقط یه خط صاف مثلا بدون هیچ خلاصه طول و عرض و بعدی. بعد خود همین خط منتها الیهش میشه نقطه که دیگه همشون میشن مفاهیم عدمی، در خارج نمیتونه مصداق پیدا کنه واسش. و اگر فرض شود که اجزای واجب وجود وجود بالفعلی ندارن، مانند دو پاره خط مفروض در ضمن یک خط، خط خودش اثباتش خلاصه زور میبره، یعنی مفروضه. بعد بیایم از اون خلاصه خط مفروض دو تا تیکه مثلا پاره خط مفروض بگیریم که بالقوه است دیگه همه اینا، چون فرضیه بالقوه استش. بذار میگه این در مورد واجبم صحیح نیست. چرا؟ چون همین که شما اومدید واجب الوجود رو تیکه تیکه کردید، اجزا بردارش کردید در فضای فرض ذهنیتون حتی، یعنی همین که ما فرض کردیم که واجب الوجود مثلا چیه، از دو تیکه، از مثلا دو مثلا جزء به وجود اومده، حتی بالقوهش هم این باعث ترکیب در تحلیل عقلی میشه. ترکیب در تحلیل عقلی واجب هم ممکن نیست، چون همون تحلیل عقلیش به اجزاش احتیاج داره دیگه. بزن فهمان که اگر فرض شود که اجزای واجب الوجود وجود بالفعلی ندارن، بلکه مانند دو پاره خط مفروض در ضمن یک خط هستن، چنین فرضی نیز باطل است، زیرا چیزی که دارای اجزای بالقوه باشد عقلا قابل تجزیه خواهد بود، هرچند در خارج تحقق نیابد. و معنای امکان تجزیه امکان زوال کل است. گفتیم همین که اجزا رو شما خلاصه تجزیه کردید و یک جزء مفقود شد، کل خلاصه مرکب شما از بین میره. معنای امکان تجزیه امکان زوال کل است، چنان که اگر خط یک متری به دو پاره خط نیم متری تقسیم بشه، دیگر خط یک متری وجود نخواهد داشت. و قبلا دانستیم که واجب الوجود امکان زوال نداره.
چرا؟
سطح شما هر ماده‌ای که در خارج بخواید فرضش کنید قابل تجزیه است، یه برد داره دیگه. شما هر چقدر تقسیم بکنید باز بالاخره اون سطحی که در خارج محققه ماده است، یعنی دوباره بود داره، حجم داره دیگه، حجم داره. چون هر چقدر تجزیهش کنید ریز ترش کنید، بالاخره اون ماده اگر محقق باشه در خارج زیباده دیگه. تعریف جسم برش صدق میکنه. تعریف جسم چی بود؟ جوهران زواب آده سلاسه. لذا گفتن اینا مفاهیم عدمیه.
این در حقه ساخت مثلا کاغذ بود داره، این قوم داره،
چرا دوم کنیم؟ هرچه کار نداریم، بالاخره هست یه تحقق خارجی داره جسم میگیم.
خب
نه بگیم، این سطح که تحقق خارجیش این سطح اگه بخواید تجزیهش کنید کلی عمق داره واسه
بسید،
ده متر عمق داشته. حتی این خط، بعد حتی این جوهر، حتی این جوهری که تو رو کاغذ دارید می‌نویسید، نه همشون برد دارن فیزیکی تو زنید دیگه، هم دیگه تو ماده اصلا غیر استفاده
نمیشه
تو زن فرض دیگه، لذا میگه مفروض دیگه جان؟ دیگه آقا اینجور گفتن دیگه، اوناش مونه واسه فلسفه دیگه. آره و چون ترکیب از اجزای بالفعل و بالقوه از خواص اجسام است، چون ترکیب از اجزای بالفعل اجزای بالفعل مثل همون ماده و صورتی که درست کردیم، اجزای بالفعل ماده و صورت میشه، قوه و فعل میشه. بالقوهش هم که خب همین سطح و خط و اینجور است. اینا از خواص اجسام است، ثابت میشود که هیچ موجود جسمانی واجب الوجود نخواهد بود. و به دیگر سخن تجرد که اینجا میگیم تجرد از ماده منظوره مطلق، نه اون موجود مجردی که بعدا میگیم جزء جوهره و ماهیت داره ها، اون نیست. و به دیگر سخن تجرد و جسمانی نبودن خدای متعال ثابت میشه و نیز روشن میشه که خدای متعال قابل رؤیت با چشم و قابل ادراک با هیچ حس دیگری هم نیست، چون محسوس نیست دیگه. گفتیم قبلا هم بحث کردیم دایره خالص حس فقط توی محسوسات مادی، توی اجسام، زیرا محسوس بودن از خواص اجسام و جسمانیت است. از سوی دیگر با نفی جسمیت سایر خواص اجسام مانند مکان داشتن و زمان داشتن نیز از واجب وجود سلب میشه، زیرا مکان برای چیزی تصور میشه که دارای حجم و امتداد باشه و همچنین هر چیز زمانداری از نظر امتداد و عمر زمانی قابل تجزیه میشه. یکی از مصادیق خلاصه چی اجزاء بالقوه خود زمانه. خود زمان روز عرض کردیم خدمتون دیگه، یه امتدادیه که در هر آن فقط اون آن موجوده، آن قبلی و آن بعدی موجود نیست، اما این آن بعدی و آن قبلی همشون اجزاء مفروض یه امتداد زمانی هست.
قابل تجزیه
جان؟
قابل تجزیه
میباشد؟ جز داره دیگه، اجزا داره دیگه، مرکب نمیشه، بسیط نمیشه، مرکب میشه واجب. نظام فهمان که از نظر امتداد و عمر زمانی قابل تجزیه است، یعنی تو اون آن خاص بوده، تو این آن خاص هم هست، این همین تجزیه میشه از نظر امتداد زمانی.
زمان خارج زمان داره،
وجود استقلالی نداره، منحاز نیست، این حرکت.
اگه مثلا چیزی که ذهنیه،
ذهنی هم نیست، چون زمان هست داره. زمان هست اما مستقل از حرکت نیست، این همون حرکت
تقسیم خود ذهنی.
آره آره، نظام میگه وجودشون به قوه است دیگه، مفروض
برای خود خودم
هم میگه تحصیم خواهی میشه. بعد متاسفانه برهان عقلیمون میگه نباید قائل بشه، اما از این جهت که وهم تحصیل در قوه عاقل میذاره، احکام خونده دیگه، دو منطقه سینار خوندیم، خب احکام معقول رو بهش احکام محسوس میده دیگه، لذا خدای شاخکدار بورچه تصور میکن جوری میگه. از سوی دیگر خب کجا رسیم؟ بنابراین نمیتوان برای خدای متعال مکان و زمانی در نظر گرفت و هیچ موجود مکاندار و زمانداری واجب الوجود نخواهد بود و سرانجام با نفی زمان از واجب الوجود حرکت و تحول و تکامل هم از اون نفی میشه، زیرا هیچ حرکت و تحولی بدون زمان امکان پذیر نیست. لذا زمان مسابقه با حرکت میشه تو تحلیل فلسفی بزرگواران، البته با حرکت جوهری ملا صدرا. بنابراین کسانی که برای خدا مکانی مانند عرش قائل شدند، یا حرکت و نزول از آسمان را به او نسبت دادند، یا او را قابل رؤیت با چشم پنداشتند، یا وی را قابل تحول و تکامل شمردند، خدا را به درستی نشناختند. اینا هم خب همشون از خلاصه برادران اهل سنت قائل داره، به جز این تحول و تکامل که بیشتر تو فلسفه غرب مطرح شده. به طور کلی هر گونه مفهومی که دلالت بر نوعی نقص و محدودیت و نیاز داشته باشه از خدای متعال نفی میشه و معنای صفات سلبی الهی هم همینه که بعض صفات رو سلب میکنیم از خدا به نحو سلب تحصیل. علت هستی باشه. بعد بحث بعدی که میخوام مطرح کنم میام که خب یه مقتضای علیت هم درست کردیم در واجب دیگه. بعد خلاصه انواع علیتی که در مورد واجب باید بحث بشه رو مطرح میکنن، بعد میگن خب اینا خودشون یه نحوه صفات ثبوتی محسوب میشن برای واجب دیگه. نتیجه دومی که از برهان گذشته به دست آمد این بود که واجب بر وجود علت پیدایش ممکنات است. اینک به بررسی لوازم این نتیجه میپردازیم و نخست توضیح کوتاه پیرامون اقسام علت میدهیم و آنگاه ویژگی‌های علت الهی رو بیان. علت به معنای عامش بر هر موجودی که طرف وابستگی موجود دیگری باشد اطلاق میشه. هر موجودی به یه چیز دیگه نیاز داشته باشه، اون خلاص موجود دومش میگن علت.
قسمت قبلی که تکامل مثلا برای خود خدا مطرح شد، ما مثلا میگیم که خدا موجودی مطلقه، یعنی همه کمالات اصلا دیگه چیزی کم نداره، از اون طرف میگیم خدا بی نهایته، یعنی که اگه بازم که شما میگی که هیچ داره باز، یعنی یه محدوده داره دیگه. یعنی مثال میزنم
مثلا
یه
دایره پر از
مثلا اطلاعات، باز این یه دایره است، یعنی
هر چی خود درش خب خب اینجوری باشه،
خودم
به نظر میاد محدوده ایه. یعنی چی توی من؟
من
که
بگیم این همینجوری
پیشرفت داره، هی داره از اطراف دایره گسترش پیدا میکنه. نه ببینید، خب حد و بی‌نهایت و اینا کجا داره فرض میشه؟ تو اصل واقعیت دیگه، درست شد؟ توی واقعیت‌های عالم خدا بی حد، یعنی همه واقعیت‌های هستی رو پر کرده خدا، همه جهان هستی رو خدا پر کرد. این یعنی لاحد دیگه
جهان هستی
همش نداره دیگه، همین داریم میگیم نداره. حد داره یعنی چی؟ حد داره یعنی عدم در خارج موجوده. چی اومده وجود داره؟ ببینید اساس وجود رو گیریم هنوز، تو اساس وجود باید اینا همش حل میشه. اگر ما اومدیم گفتیم که کل واقعیت هستی، کل واقعیت هستی چیه؟ وجوده. درست شد؟
یا بس میشه یا همجوری
همین دارم میگم، کل این عالم هستی وقتی وجود شد، هر چیز واقعی میشه چی؟ وجود. حالا عدم چیه؟ عدم که واقعی نیست. عدم اگر غیر واقعی باشه و موجود در خارج نباشه، چی اومده به وجود حد زده؟ غیر از وجود هم که هیچی واقعی نیست. عدم هم که وضعیتش روشن. من هم نمیتونم تصور کنم. سخته. برهانی دیگه عقلی دیگه. تصورش میکرده که. تصورش نه. نه. تصور میشه با خرز ما.
یه محدوده. یه محدوده.
حالا بناشو بداش کنی. اتون ماهیته. وجید. اتون وقتی ماهیت شد در خارج نیست. این وجوده. وجودم که همه هستیه وجوده دیگه. گفتی ما به اشتراک. خب بذارید بابا ابلغه بذارید این براتب رو امروز بگم من نمیخواستم این رو بگم اصلا وجود کار کردی؟ برهان مولا صدرا رو نوشتی؟ کار کردید یا نه؟ میدونم جای کار کردید
شما میرسید صبح از این مورچه خوردید
ببینید ما اومدیم چی گفتیم؟ ما اومدیم گفتیم که ما یه مرتبه موجودات داریم مثلا اینجا مثلا مرتبه ماده کل موجودات مادی تو این مرتبه درست شد؟ بعد همینجور فرضی حالا این مرتبه ماده خودش چیه؟ احتیاج داره به یه مرتبه دیگه مثلا مرتبه حالا فلان اسمشو بذارم اف حالا هرچی درست شد؟ این یکی هم خب برفرض یه علتی داره این هم مثلا میشه مرتبه بالاتر است هرچی اسمشو هرچی میتونید بسید تا بریم برسیم به یه مرتبه که مثلا مرتبه واجب باشه دیگه اینا همشون به این شکل یه نحوه علیتی بینشون هست این علت اینه، این علت اینه، این علت اینه درست شد؟ علیت هم که اینجا داریم بحث میکنیم نداشتید بخونیم منظور همون چیه؟ علیت هستی بخش یعنی این کل هستی اینو داده این کل هستی اینو به وجود آورده اینم کل هستی اینو بود تو آدمی همچین مراتبه
میکنه خب آنشو اینو چی میگیدید؟ تسلیم مسلم اینو قبول نداریم
من چی رو قبول دارم؟ شما گفتید یا مرتبه مادر که قبول دارید خب واجب هم که قبول دارید
نه بعد از وجود هر آن هستی بخشم الان شما هستیاش اهم گرفتید
چی
هم گرفتید؟ اهم از اینکه اولش کنید دو الان برش کنید
الان هم داره هر آن
حالا باشه اینو شو الان درست کنید چشم اینو که گفتی نه تو هم امکان گفت گرفت ولی خب باشه الان دوباره بید پس ببینید یه سری مراتب هست یه تحقق بالا داره مثلا واجه این داره تحقق میده به این این داره تحقق میده به این داره تحقق میده به این و تا هر چه قدم بره پایین هست دیگه اینا روش اصطلاح بهش میگن مراتب طولی درست شد؟ توی مرتبه ماده دوست جلسه قبل بحث حرکت رو مطرح کردیم درسته؟ بحث حرکت رو مطرح کردیم و گفتیم حرکت یه حرکت اشتدادی بین ماده و خلاصه اجسام هست یعنی لحظه به لحظه یه قوهی که با یه فعلیتی همراه بود تبدیل میشه به فعلیت جدید اینم یه قوهی داره دوباره تبدیل میشه به فعلیت بعدی همینجوری در حال اینم بهش میگن مراتب عرضی این مخصوص به ماده است فقط تو مرتبه ماده موجود چون حرکت مخصوص به ماده است حالا با این مقدمه برید تشکیک طولی و تشکیک عرضی رو از عدل الهی مطالعه کنید تشکیک طولی و تشکیک عرضی رو دوتا عنوان دوتا تیتره از عدل الهی مطالعه کنید بیایید مراتب رو بحث کنیم اینجا عرضی تو حرکت دیگه تو حرکت که گفتیم قوه و فعل لحظه به توی آدم ماده چون فقط در آدم ماده هست عرضی داره اینجوری حرکت میکنه
بالا دیگه
بالا علیت هستی بخشه اینجا دیگه طولیه این علت اینه این علت اینه اینم علت اینه همیشه درست شد؟ رضا علت هستی بخشیه و چی میگن خلاصه طولی به همدیگه بستگی دارن اما تو تشکیک عرضی تو تشکیک عرضی فقط قوه و فعلی که تو خود ماده مطرحه اینجوری داره اشتباه داره
مرتبه
هم هستی نمیدونم چی رو علتش دیگه حالا اسمش کار نداشته مثلا شما دو تا مرتبه هم درست کنید مشکل حل میشه
همون اصلا نمیفهمید
چی رو
چجوری
علتش دیگه حالا ماده اینا وجود
کیا
اینا هر کی مجردا ملائکه من چه میدونم هر کی تو فلسفه جان الان فلسفه با مفصل بحث کردن ثابت هم شده ولی الان بحث ما موقوف به اینها نیست ما حتی اگه دو مرتبه هم درست کنیم بحثمون حله کاری نداریم شما فقط ماده و واجب رو تصور کنید بقیش رو اما تو فلسفه اینجا 10 تا مرتبه درست کردن ابن سینا 10 تا بود و بعضی اومدن سه تا کردن، بعضی چهار تا کردن. این تیکه‌ها اختلافیه، همشون هم برای خودشون حالا برهانایی داشتن دیگه، اونا رو منظورم نیست فعلا.
چرا همین که چه مستقیم من وصل نمی‌کنم به واجد؟
چرا
همه
آخه طولی لیت دارن، آخه این واقعا نیاز به این داره، این هم واقعا نیاز به بالایش داره،
واقعا که نیاز به اولی داره.
خب بله به اونم که نیاز داره. حالا ببین بحث می‌کنید مراتب طولی و مراتب عرضی رو حتما از ادله‌های مطالعه کنید تا ببینیم میتونیم بگیم یا نه. چیه؟ اینا خصلت علل قوام ملل داخلیه دیگه، جزدار ماده است و فقط قوه و فعل دیگه.
باز همین که
بابا این فعلیت جدید رو میخوره، این نداشت کی بهش داد؟ فعلیت جدید از بالا داره فاصله میشه.
شبیه بس تو مرتبه عرضی هم خود مرتبه دخیل هم دیگه.
بابا علتش خوب این بالایی علت ماده است، لذا این فعلیت‌های جدید همه داره از بالا بهش میاد، درست شد؟ بالا داره بهش وجود میده، اما تو خود همین یه اقتضائیاتی داشته که از بالا بهش افاضه بشه. این قوه و فعل‌هایی که اینجا داریم تو عالم ماده درست میکنیم، اینا اقتضاء گرفتن فعلیت جدید رو از بالا رو به وجود میارن. مقتضی موجود، مانع مفقوده، علت بالایی بهش میده فعلیت جدید. علیت هستی بخشش دیگه، کل عالم ماده رو این داره درست میکنه، حالا هر کی هست چیکار کنه. حالا بریم جلوتر، اینا کار کنید مراتب رو میفهمید. تا اون واجب برسی، درسته؟
واجب دیگه دایره بهش نمیخوره، همجوری نهایت میره.
خب اما همه واقعیت ها رو پر کرده دیگه، همین بس. یعنی هر چیزی که واقعیه واجب هست،
هر چیزی که واقعیه.
یعنی چی تمام شد؟
خب
بابا حد و کی بهش میزده؟ یه چیزی باید بیاد به این حد بزنه دیگه، اون چیزه چیه؟ یا عدمه، عدم که موجود نیست، یا یه چیز دیگه است، مثلا ماهیت، مثلا فلان فلان که طبق اساس وجود همشون رفع شد.
حد نمیزنه، بعد چی میشه؟
حد نمیزنه، لاحد دیگه.
خب حد
نزنه، حتما وجود لاحد بی‌نهایت رفع نداره، بابا بی‌نهایت کل هستی رو پر کرد.
خب بی‌نهایت این ادامه داره دیگه.
یعنی چی بی‌نهایت این ادامه داره؟ چرا تکامل فرض می‌کنی تو؟ الان همه واقعیت هستی رو پر کرده. الان تکامل می‌خواد. خب بله تمام شد. کل واقع نه بابا، کل واقعیت هستی پره، هر چی واقعی فرض بشه واجب توش هست. لاحد دادی؟ بی‌نهایت چی؟ بی‌نهایت عددی داری فکر میکنی؟ بله بی‌نهایت عددی محقق نمیشه در خارج، چون هر چیزی که شما بگی اونجا حد خورده، حد عددی خورده، عدد بعدی داره. اما از نسبت به واجب بی‌نهایت عددی نمیخوایم بگیم که ما واحدی هم که بهش نسبت بدیم واحد عددی نیست که. جلوتر بحث میکنم تو توحید اینا رو میگم. چشم بمونه فعلا علت هستی باشه.
این مرتبه مالی دیگه
هر
طولی
پایینش
نداریم دیگه.
نه دیگه میگن از اف مراتب، از اف مراتب برمیگه مرتبه. نتیجه دومی که از برهان گذشته به دست آمد این بود که واجب الوجود علت پیدایش ممکنات است. اینک به بررسی لوازم این نتیجه میپردازیم و نخست توضیح کوتاه پیرامون اقسام علت میدیم و اقرام ویژگی‌های علت الهی رو بیان میکنیم. علت معنای عامش بر هر موجودی که طرف وابستگی موجود دیگری باشد اطلاق میشه و حتی شامل شروط، شرط، شرط تحقق یه چیزی مثلا فلان چیز است. این شرط هم عرف علت میبینه، با این معنای عامش علیت بهش صرف میکنه. حتی شامل شروط و معدات هم میشود و علت نداشتن خدای متعال به این معناست که هیچ نوع وابستگی به موجود دیگری ندارد و حتی هیچ شرط و معدی هم برای اون نمیتوان فرض کرد، چون اگر فرض کنید معلولیت داره دیگه. اما علت بودن خدای متعال برای مخلوقات معنای هستی بخشی است که قسم خاصی از علت فاعلی است و برای توضیح این مطلب ناچاری نظری اجمالی و اقسام علت بیافکنیم که دیگه اینا رو تو منطق خوندید. چون میدانیم که برای رویدن گیاه وجود بذر و خاک مناسب و آب و هوا ضرورت داره و نیز لازم است که یک عامل طبیعی یا انسانی بذر را در خاک بیافشاند. یادتونه فواعل طبیعی، فواعل انسانی رو تو منطق خوندید. مثلا باد بزنه دونه رو بندازه یه جا، یا نه یه آدم بره دونه رو بکاره، جفتش فاعل بود و آب را به آن برساند و همه این حاطب و تعریفی که برای علت ذکر شد علتهای رویش گیاه به شمار می روند. این علتهای گوناگون را می توان از دیدگاه‌های مختلف به اقسامی تقسیم کرد. مثلا آن دست از علل که وجود آنها همواره برای وجود معلول ضرورت دارد، علل حقیقی، و آن دسته دیگر که بقای آنها برای بقای معلول لازم نیست، علل اعدادی یا معدات نامیده میشه. و نیز علتهای جانشین پذیر رو علل جانشینی و سایر علتها رو علل انحصاری. یادتونه تو برهان علمی عرض کردیم که مردم که از معلول به علت سیر کردن لازمش اینه که اون علت منحصره باشه، درست شد؟ و علت از معلول به اصل علیت میرسیم، اما نوع علت و ماهیت علت مشخص نمیشه. مثلا عرض کردم حرارتی که ممکنه با چند وسیله به وجود بیاد، الان حرارت موجوده، علت حرارت هم قطع دارید که موجود هست، اما کدوم علت حرارت به وجود آورده معلوم نیست. یعنی چی میگن، شک داره انسان دیگه کدوم علت باشه. آره، علت منحصره اونجا شد. پس عللی که جانشین پذیره یعنی مثلا این علت نیست، یه چیز دیگه علتشه، اما جفتشون یه معلول دارن درست میکنن، اینا رو بهش میگن علل جانشینی. اونی که نه، علتش مثلا واحده منحصره است، علت انحصاری بهش میگن. اما نوع دیگری از علت هست که با همه آنچه در مورد رویش گیاه گفته شد تفاوت دارد و نمونه آن را میتوان در مورد نفس و بعضی از پدیده‌های نفسانی ملاحظه کرد. دیروز توضیح شده هنگامی که انسان یک صورت ذهنی را در ذهن خودش ایجاد می‌کند یا تصمیم بر انجام کاری می‌گیرد، پدیده انسانی و روانی به نام صورت ذهنی یا به نام اراده تحقق می‌یابد که وجود آن منوط به وجود نفس است، هیچ استقلالی هم نداره. وجودش یعنی تحققش منوط به وجود نفسه، هیچ استقلالی هم نداره، عین ربط به نفس ماست. اصطلاحش میگن فاعل به تجلی. ولی این نوع معلول به گونه ایست که هیچ استقلالی از علتش ندارد و نمیتواند جدا و مستقل از آن وجود داشته باشد. وجود ربطی یک طرفه است، هیچ نوع استقلالی نداره. در این حال فاعلیت نفس نسبت به صورت ذهنی یا اراده مشروط به شرایطی است که از نقص و محدودیت و ممکن وجود بودن آن نشأت میگیره. مثلا اراده تحققش منوط به مثلا تصور غایت، منوط به مثلا ایجاد شوق، تأکید شوق، اینا به خاطر ممکن بودن و صفات محدودیه که انسان داره. اگر این صفات‌های محدودی رو سلب کنیم از این فاعلیت انسان، میشه تقریبا مثل فاعلیت خدا نسبت به ممکنات، نسبت به مخلوقاتش. در این حال فاعلیت نفس نسبت به صورت ذهنی یا اراده مشروط به شرایطی که از نقص و محدودیت و ممکن وجود بودن آن نشأت میگیره. بنابراین فاعلیت واجب الوجود برای جهان از فاعلیت نفس نسبت به پدیده‌های روانی هم بالاتره و هم کامله و نظیری در میان سایر فاعل‌ها نداره، زیرا او بدون هیچ گونه نیازی معلول خودش رو به وجود میاره، معلولی که تمام هستیش وابسته به اوست. اما در مورد نفس وقتی اراده میکنه که فعلا بر خودش یه غایتی رو برطرف کنه، یه نیازی رو از انسان برطرف کنه. بعد از این توضیحشون میگن که با توجه به آنچه گفته شد میتوان چند ویژگی مهم برای علت هستی بخش در نظر گرفت. یک، علت هستی بخش باید کمالات همه معلولات رو به صورت کاملتری دارا باشه تا بتونه به هر موجودی به اندازه ظرفیتش افاضه کنه، برخلاف علت‌های موعد و مادی که تنها زمینه تحول و تغییر معلولات رو فراهم می‌کنن و لزومی نداره که واجد کمالات اونها باشه. مثلا این قوه‌ای که اینجا هستش و تضمین حرکت میکنه فعلیت بعدی بیاد، و خود این قوه که فعلیت بعدی رو نداره که، اگه داشت که دیگه حرکت تضمین نمیشد، حرکت ادامه داره، چون نداردش میخواد اینو تحصیل کنه، کمال فعلیت جدید رو میخواد تحصیل کنه چون خودش نداره. اما در مورد واجب اینجور نیست، تغییر معلولات رو فراهم میکنه، لزومی نداره که واجد کمالات اونها باشه. مثلا لزومی نداره که خاک دارای کمالات گیاه باشه یا پدر و مادر واجد کمالات فرزندشون باشن. اما خدای هستی بخش باید در عین بساطت و تجزیه ناپذیری همه کمالات وجودی رو هم داشته باشه. تمام کمالات وجودی رو داره، در عین حال بسیط و تجزیه ناپذیر هم هست. این تصورش خود سخت. دومی، علت هستی بخش معلول خود رو از نیستی به هستی میاره، در یک کلمه اون رو میآفرینه. اما علل دیگه اینجور نیستن، علل دیگه موجودات عالم خارج رو با هم ترکیب میکنن، فراهم میکنه زمینا رو که مثلا اینا با هم دیگه یه صورت جدیدی به وجود بیارن و اینها. سومیش، علت هستی بخش علتی است حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ توضیحش داد صفحه. یعنی چی؟ یعنی معلول همیشه بهش احتیاج داره، نه در اصل پیدایشش دیگه. علت هستی بخش علتی است حقیقی و از این روی وجود او برای بقای معلول ضرورت دارد، برخلاف علت اعدادی که بقای معلول نیازی به او نداره. اینم از همون امکان داره در میاره، امکان فرقی. بنابراین آنچه از بعضی از متکلمین اهل سنت نقل شده که عالم در بقای خودش نیازی به خدا ندارد، و نیز سخنی که از برخی از فلاسفه غربی نقل شده که جهان طبیعت همانند ساعتی است که یک بار و برای همیشه کوک شده و دیگر کارگردنش نیاز به خدا ندارد دور از حقیقت است، بلکه جهان هستی همواره در همه شؤون و اطوارش نیازمند به خدای متعاله و اگر لحظه ای از رفاظه هستی خودداری کند هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. به قول شاعر، اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. شعر قشنگیه مثلا، نمیدونم اینه گاه کنیست چی شد آخر؟ باش درستش بود ازانم خواهم میگنم نمیدونم امروز بسی که ازان ندادم ازان
هر دفعه فایده بالا پایین میشه
نمیدونم چه افقای قوم خیلی فرق بود متغیر
بس علت مویدر اصلا نمیشه توی علت فایلی آقا که بخواهی
علت حقیقی نیست دیگه من میشه تو فقط تو مارده من شاید علت حقیقی هم نیستم حالا شاید دوباره فردی بیشتر بحث میکنم. پس مراتب رو حتما ببینید، مراتب طولی و مراتب عرضی رو از الهی مطالعه کنید تا ببینیم چی میشه. و صلی الله علیه و سلم.